اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این مسئله بود که اگر ذوالخیار در آن عینی که از او منتقل شده است در آن عین تصرفی کرد، اعم از این که آن تصرف اعتباری بوده باشد، مثل این که ذوالخیار امبی را که فروخته بود به مشتری به خیارین، عین المبی را در زمان خیار به شخص ثالثی فروخت یا به شخص ثالثی اجاره داد یا به شخص ثالثی هبه کرد یا وقف کرد، عمه ای را که فروخته بود فرض بفرمایید به خیار به مشتری، آن عمه را در زمان الخیار آزاد کرد، خود این شخص بایب العمه. یا تصرف حقیقی بوده باشد و فعل خارجی بوده باشد، مثل این که فرض کنید اون عمه ای را که فروخته بود او را وطی کرد، یا فرض بفرمایید دابه‌ای که او را فروخته بود او را رکوب بله راکب شد، للمسافه للسفر. آیا در این موارد بحث این است؟ آیا در این موارد این تصرف فعلی اعتباری انکان و خارجیان کشف می کند که قبل از این تصرف آن ما این مبی عود کرده است به ملکیت متصرف، به حیث که این تصرفش تصرف در ملک خودش شده است، ملک خودش را آزاد کرده است، عمه‌ای که مملوک است ملک یمین خود را وطی کرده است. آیا این نحو است که در ما نحرفی می شود فعل کاشف، یا این که نه به فعل فسخ حاصل می شود؟ وقتی که فاعل فعل را مرتکب شد بعد از ارتکاب این فسخ حاصل می شود، و بعد از ارتکاب توجه کردید این مال برمی گردد به ملک خودش، گهرن این می شود که این تصرف این دل ابتدا واقع در ملک الغیر است، ملک الغیر را دارد آزاد می کند و ملک الغیر را دارد می فروشد این دشرو، تصرف در ملک غیر موجود می شود، برای اینکه عقد الملک بالفعل است، وقتی که فعل تحقق پیدا کرد ولو بله جزء اولش موجود شد، بعد از وجود او این بله فسخ و عقد الملک حاصل می شود. پس علی ذلک فعل در ملک الغیر واقع می شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف دو وجه می فرماید ابتداعاً در اول کلامش بر این که فعل موجب فسخ است و موجد فسخ است، این هلال عقد به خود فعل می شود، گهرن وقتی که فعل دارد تحقق پیدا می کند بعد از این عقد سابقی منحل می شود و عود می کند ملک سابقی به ملک متصرف. دو وقت یکی این است، می فرماید فسخ فعلی قسیم است، مسئله مهمه است، درست توجه کنید کلمات شیخ را می گوییم. ایشان می فرماید فسخ فعلی قسیم فسخ قولی است، کما اینکه در فسخ قولی فسخ حاصل می شود بالقول، قول وقتی که محقق شد اون وقت فسخ حاصل می شود، فسخ به مجرد بنا و به مجرد قصد این شخص ذوالخیار که عقد منحل بشود و مالی که از من منتقل شده به ملک غیر به ملک خودم برگردد، به مجرد قصد ذوالخیار عقد انحلال پیدا نمی کند. وقتی که فسخت گفت یا الغیت العقد گفت یا گفت اغمزت عن العقد، به قصد این که اون عقد سابقی منحل بشود، قول مؤثر است در حصول الانفساق که عقد سابقی منفسخ می شود. وقتی که فعل هم قسیم قول شد، فسخ به فعل قسیم فسخ قولی شد، لازمش این است به مجرد لغست انفساخ حاصل نشود. وقتی که فعل موجود می شود ولو به ازش موجود شده است، اون وقت انفساخ حاصل بشود. این ولو به از را می گویم نکته دارد چه خواهیم گفت. وقتی که فعل موجود شد ولو به ازش، اون وقت باید فسخ موجود بشود. این وجه اول. وجه ثانی این است که ظاهر کلمات اصحاب اتفاق الکل است که فسق و اجازه من الانشائیات هستند. اجازه که اسقاط الخیار است، اجازه البیع، نه اجازه عقد فضولی ها، اون هم از انشائیات است. ولیکن کلام در این اجازه ای که اینجا میگوید مراد اسقاط الخیار است. این اجازه و فسق اینها از قبیل انشائیات است، تسالم بر این هست. و من المعلوم انشائیات به مجرد لغست موجود نمی شوند، باید اینها خارجن انشاء بشوند. انشائیات سواء کان انشاءش بالقول بشود او بالفعل بشود. این هم وجه ثانی. بعد قول بر این چه این فعل کاشف است، انفساخ قبل الفعل حاصل می شود و این قول یا فعل کاشف است از این چه، یعنی فعل قول را اشتباه کردیم، فعل کاشف است از این چه انفساخ قبل الفعل موجود شده است. به این هم در ما نحنفی دو تا وجه بیان می کند. وجه اول این است که می فرماید علامه در اون مسئله متقدمه که فرمود فعل از ذوالخیار فسخ است، فرمود حملا لفعل المسلم علی الصحه، چون که ذوالخیار اگر قصد انفساخ نداشته باشد، توجه کردید، اون وقت فعلی که واقع می شود دابیغی را که ملک غیر است، ملک مشتری است، او را سوار شده سفر می رود، این غصب می شود. تصرف در مال الغیر بلا رضا مالکهی می شود. سونن لتصرف فعل المسلمه، ولی حمل کردیم که این شخص اراده انفساخ کرده است تا فعلش فعل معصیت نباشد، عصیان رب نبوده باشد. خب اگر ما این را فعل را فاسق، بله فعل را فسخ گرفتیم حملا لفعل المسلم علی الصحه، باید این را بله حمل کنیم به این که انفساخ قبل الفعل حاصل شده است، اون وقت فعل المسلم سون عن الحرام می شود. می گوییم قبل از این که بله فرض کنید اون آنی که دست پاش را به اون رکاب اسب می گذارد، در قنعان رکاب مال خودشه، این تصرف در مال غیر نیست. حملن لفعل المسلم علی الصحه اقتضای این را می کند و این هم مقتضی این معناست که انفساق حاصل بشود با اون اراده انفساق، که قصد که می کند اسب را سوار بشود، هین سوار شدن قصدش این است که عقد سابقی هیت پوت، این قصد هیت و پوت شرده است، او باید انفساق را بیاورد تا وضع رجلش به رکاب اسب این فرض بفرمایید مباح بوده باشد. این یه وقت وجه دیگر این است که به کلمه یعید تعبیر می فرماید، می فرماید وجه ثانی این است در روایاتی که در خیار الحیوان وارد بود که یکی نبوی بود دیگری هم صحیحه بله ظاهرن صحیحه علی ابن رعاب بود، اونجا امام علیه السلام اینجور فرمود کنه بر رسول الله در اون نبوی کنه اینجور فرموده است، فرموده است بر اینکه اگر مشتری احداث حدث بکند در حیوان فذلک رزق منه بالبی فلا خیاره، در نبوی اینجور بود و در روایت علی ابن رعاب هم همین زور بود که اگر احداث حدث بکند فذلک رزق منه بالبی فلا خیاره. قلت و مل حدث؟ قال این قبل الزاریه اولا مسقا او نظر منها الى ما يحرم النظر اليها، ولی اون وقت این ولی فذلک رزق منه بالبی، اون روایات دلالت کرد بر این که رضای به بقاء البیگ، ظاهر روایات این است که رضای به بقاء البیگ اجازت البیگ است، یعنی اجازه به من اسقاط الخیار، و اون وقتی که معامله کرده بودن که رضا به بیگ داشتند و الا بیگ از اول باطل بود، رضا که داشتن رضای معاملی، الان که میگه این احداث دست رضا است یعنی رضای به بقاء البیگ است و اغمازن خیار الفسخ است. وقتی که امام علیه السلام در ظاهر این روایات رضا را توجه فرمودید مسکت خیار قرار دادند، فسخ مقابل اجازه است، پس معلوم می شود که فسخ هم عدم رضای بالوی و آن کراهت بالوی است، توجه کردید نفرت از بی است، وقتی که از بی سابقی این نفرت و این کراهت را پیدا کرد اون معامله سابقی به فسق می شود، تصرف در ملک خودش واقع می شود. بعد می فرماید شما اگر کلمات اصحاب را تفتیش بکنید می بینید آنها هم همین زور است، رضا را به بقاء البیگ ولی اغماز عن الخیار را مسکت خیار می دانند و کراهت و عدم رضا بالبیع را بقاء این را فسخ می دانند. کدام کلمات را؟ یکی دو تاش را می گوید، می گوید شیخ اینجور فرموده است، فرموده است که اگر بایه عمه ای را بفروشد به مشتری با شرط الخیار با به خود بایه که تا یه هفته خیار فسخ دارم، پول را گرفت عمه را تحویل مشتری داد، عمه رفت پیش مشتری بعد اطلاع کرد که این مشتری به حساب این عمه دارد میرسد، توجه کردی در زمان خیارشه، خوب هیچ اعتراضی هم نکرد، مطلع شد هیچ اعتراضی نکرد، گفته از شیخ قدس الله نفسه الشریف شیخ الطوسی سکوت بایه وقتی که اطلاع پیدا کرد که مشتری این کار را می کند اسقاط الخیار نیست. چرا؟ لأن السکوت لا یدل علی الرضا، این سکوت بایه دلالت نمی کند که راضی به بقاء البیع است. می بینید مقتضای تعلیل این است که اگر رضا به بقای بی پیدا می کرد اون عقد لازم می شد، خیار ساقط می شد. مقتضی مقابل این است که کراهت هم همین زور است، اون هم موجب این حلال العقد بشود. بعد می فرماید بر این که بل الحاصل اینها وجه این که بله این عقد به رضا منفسخ می شود. بعد درست توجه کنید، پس میگوید این انشایی بودن چه شد؟ داستانی که گفتیم ظاهر علما اتفاق دارند بر اینکه این فسخ و رضا، این فسخ و اجازه به رضا و کراهت حاصل نمی شود، اینها از انشاییات است. میگوید این علما چه گفتیم؟ میگویند رضا کافی نیست در اجازه و بله کراهت راضی نیست در فسق، رضا و کراهت مجردتین را میگوید، رضای مجرد و کراهت مجرده. به مجرد رضا به بقال بی توجه کردید به اسقاط سقوط خیار بشود، یا به مجرد کراهت بی خود بی منفسخ بشود، این علما این را میگن که نمی شود. و اما در جایی که رضای به بقال بی مقرون به کاشف شد، مقرون به فعل شد، که فعلی که کاشف از رضاست یا کراهت بی مقرون به فعلی شد که به عبارت بعضی ها مبرز شد، مبرزش آمد، مبرز شد و مقرون به کاشف و به فعل شد، نه این را نمی گویند که کافی نیست، بلکه گفتیم ظاهر کلمات لن سکوت لاید لل رضا، ظاهر کلمات این است که نه این اجازه و فسخ است. وقتی که این حرف ثانی را که رضا در قیدی زد، رضایی که مقترن به کاشف باشد چه فعل است، وقتی که این را فرمود چنه در آخر هم همین را اختیار خواهد کرد، شیخ همین را اختیار خواهد کرد که در آخر الامر نوبت میرسد به این حرف، چون رضا و کراهت که مقارنه به فعل است این عقد را منحل می کند و خیار را ساقط می کند. این را که فرمود دید چی اشکالی دارد اینجا، اون اشکال حل نشد. اون اشکال چیه؟ خب اگر این حرف را در فسخ به فعل بگوییم که این فساق به اون رضا حاصل می شود یا این فساق به کراهت حاصل می شود، سکوت و خیار به رضا حاصل می شود من تا مقرونی به فعل بشوند مجرد نبوده باشند، خب در فسخ به قولم باید همین زور بگیم که به قول فسخ نمی شود، چون که در موارد فسخ به قول هم کراهت به بقای بی دارد، یا در موارد اسقاط الخیار بالقول رضا به بقای بی دارد، اون رضاش هم مقترن به کاشف است. توجه کردید؟ پس این زور نیست که اونجا سقوط الخیار بالقول بشود، نه به همان رضا می شود. بدون جهت میگه ولیکن لازمه این حرف این است که این را باید در باب قول هم بگوییم، در اسقاط الخیار بالقول یا فسخ بالقول بگوییم که قول امر انشایی نیست. توجه کردید؟ انشا نمیشود فسخ، انشا نمیشود سقوط الخیار، و اون اراده سقوط الخیار. توجه کردید؟ قول کاشف است، سقوط الخیار به اون اراده و به اون رضا موجود می شود. اگر به قول حاصل بشود سکوت خیار یا اجازه، باید بعد تحقق القول سکوت موجود بشود، نه این زور نیست دیگر، اینم قول کاشف می شود، چون که همون رضا هست دیگر، رضایی که در فعل بود، کراهتی که در فعل بود، همان کراهت در مورد قول هم هست، اون وقت قول کاشف می شود، باید به این معنا ملتزم بشویم. اینجا رها می کند و کلام علامه را در تذکره نقل می کند، این حرف را میگه بله علامه در تذکره فرموده است اگر گفتیم فیلم تزمین فسخ است، توجه کردید باید التزام بشویم به حصول الفسخ مع الفعل او قبل الفعل، یعنی باید ملتزم بشویم که فسخ یا با فعل حاصل می شود یا قبل الفعل حاصل می شود. که فیکون حلالن، این فیکون حلالن تفریع بر ثانی است. اگر گفتیم قبل الفعل حاصل می شود، اون وقت فعل حلال می شود. بعد شیخ می فرماید ملخص الکلام، نزاع در مقام این است که آیا فسخ به فعل کل قول حاصل می شود یا فسخ به همون قصدی که مقارن با فعل از حاصل می شود، که به قصد حاصل می شود منتها نه قصد مجرد، قصد مقارن. ایشان میگه ثمره معلوم از کجاست؟ اگر گفتیم به فعل حاصل می شود، لازمش این است که فعل وقتی که محقق می شود فسخ حاصل می شود، معامله سابقی منفسخ می شود. اما خود این فعل اگر تصرف اعتباری است صحیح نیست، چون که بیع ثانی را که می کند موقعی که می گوید به تو با از دهن مبارکش در آمد، این با جزء العقد است. توجه کردید جزء عقد بیع ثانی است. در این زمان توجه کردید که تلفظ به با می کرد مالک مبی نبود، این بایه که ذوالخیار بود. و بما این که شرط هست در بی که باید ایجاب البی الى قبولهی من شروع الایجاب الى تمام القبول باید در ملک طرف واقع بشود، عقد در حال ملکیت بایه و ملکیت مشتری سمن را موجود بشود، پس این بی باطل است. و اگر عمه را آزاد کرد، عمه را فروخته بود، بعد گفت انت یا فلانت یا قرتین انت حر فی سبیل الله، این ادکش باطل است. چرا؟ چون که اون وقتی که اون لفظ را شروع کرد به گفتن ملکش نبود. ادک با لا ادک الا فی ملکین کمان که لا بی الا فی ملکین، لازمه این که ملک انفساق حاصل می شود به فعل، باید این تصرف بله چیزی که از باطل بوده باشد. و اگر تصرف به فعل خارجی بوده باشد مثل الوت و رکوب و دابه، باید ملتزم بشویم که این وت یه وت حرام است تکلیفم. چرا؟ چون که در ملک یمین نیست. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، واتی عند شروع الوت مالک نیست. چون که وقتی شروع می شود در غیر الملک محرم است، حدوثا بقاش اگر حلال بشود با اون داستانی که بعد خواهد آمد، شروعش که حرام است. توجه کردید؟ پس الهازا این ثمره بین القولین است. پس بنا شد که فسخ حاصل بشود، بنابراین شد که فسخ حاصل بشود به فعل اعتباری کانه یا خارجی، ولیکن این تصرف که فعل است خودش صحیح است وزن در جایی که تصرف اعتباری است، حلال است تکلیفن در جایی که تصرف خارجی است. این مبتنی بر این است که این فساخ المعامله حاصل می شود با اون قصد، توجه کردید، که پشت سرش فعل میاد، یا این که نه انفساق به فعل حاصل می شود. اگر به فعل گفتیم این تصرفات باطل می شود و حرام می شود. سبب نمی گویم تقدم می گم، اون وقتی که داشت هنوز وقت اون جزء اولش داشت موجود می شود، هنوز تحقق پیدا نکرده بود، در اون حال نعمه ملکش بود یا نبود. دوست توجه کنید، گوش دادن مثل این که اصله است. بله، ایشان وقتی که این حرف را فرمود، بعد می فرماید علامه در تذکره دو وجه دیگری نقل کرده است از بعض العامه. که این تصرفی اعتباری که از ذوالخیار صادر می شود، این تصرف تصرف باطل است. دو وجه دیگر از کفر مده درست توجه کنید تا مطلب شیخ معلوم بشود. علامه در تذکره دو وجه دیگری بیان کرده است از بعض العامه که این تصرفی که از ذوالخیار واقع می شود، این تصرف تصرف باطل است. و اون دو وجه یکی این است که ان این بعض عامه اینجور گفتند شیئین از شیء واحد حاصل نمی شود. شیئین بی شیء واحد، البته ما من گفتیم، اونها بگفتند شیئین بی شیء واحد حاصل نمی شود. اگر بنا بشود بگوییم این بیع ذوالخیار هم فسخ است و هم تملیک عین من شخص ثالث است، بیعت لازم میاد با این تصرف هم فعل حاصل بشود و هم فعل حاصل بشود، چند این نمی شود. مثال زدند عامه به تکبیرت ثانیه به قصد الاحرام، به قصد تکبیرت الاحرام. انسان یه دفعه تکبیرت الاحرام گفت، توجه کردید، داخل نماز شد. خب که یه دفعه هم تکبیرت الاحرام میگوییم دوتا بشود، از او اغماز کرد و با اون درست نشد، توجه کردید، دوباره قصد تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام میگه. اینجا در ما نحنفی این تکبیرت الاحرام مبطل صلات قبلی است، چون که قصد کرده است به این تکبیره دومی اون صلات را تمام بکند، چون درست نشد یه صلات دیگر شروع کنیم. ولیکن شروع قصد کرده است به تکبیرت الاحرام داخلی در صلات بشود، دخولی در صلات نمی شود، نماز اولی باطل می شود و نماز دومی هم که شروع کردن هم باطل است. چرا؟ بات این تکبیرت الاحرام که شیء واحد است، دو شیء نمی شود، هم خروج از صلاتی که قصد من قبل و هم دخول در صلات دیگری، دو شیء از دست این تکبیرت الاحرام در نمیاد. این یه وجه. وجه دومی از عامه نقل کرده است که این تصرف ثانی باطل است، عامه اینجور گفتند اگر بنا بوده باشد، توجه کردید، اگر بنا بوده باشد این تصرف صحیح بشود، صحتش دوری است. چرا؟ برای آنچه مفروض این است این تصرف موقوف است صحتش بر این که ذوالخیار مالک بشود اون مال را که دارد هبه می کند یا وقف می کند یا عمل آزاد می کند. صحت این تصرف موقوف بر این است که مال را مالک بشود، مالکیتش هم موقوف به فسخ است، چون که تا مادامی که عقد سابقی من فسخ نشود ملک نمی شود. صحت این تصرف موقوف به ملک، ملکیت موقوف به فسخ است و مفروض این است ملکیت هم موقوف به این تصرف است. تا مادامی که این تصرف نشود فسخ حاصل نمی شود، نتیجه جناب دور می شود. این هم وجه ثانی است. بعد علامه از اون وجه اول جواب داده است که نام وجه اول وجه بی خودی است. چی گفت؟ آیه است، روایت است، عقل است که دو شیء را نمی شود به شیء واحد موجود کرد. توجه کردید، انسان به شیء واحد در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا هست دیگه، یه شیء می تواند علامت ده شیء بشود. توجه کردید، این باب علامیت است. شیء اگر علامیت داشته باشد، نه علیت، علامیت، شیء واحد می تواند شیء بشود برای دو، سه شیء، ده شیء، این هیچ بله محصوری هم ندارد. پس علا هازل اساس اون اشکال ثانی را جواب داد علامه که دلیلی نداریم که دو شیء با یه شیء موجود نمی شود. بله وانی که اشکال دور فرمود اونجا چیزی نفرموده، ولیکن شهید اونجا فرموده است که این دور معیست، دور توقفی نیست که محال بوده باشد، ولیکن این دور دور معیز مثل دوتا آجر را که بنا میزارد، این وایستادن این آجر موقوف است به اینکه این وایستد، وایستادن اینم موقوف است بر اینکه این یکی وایستد. این توقف بله توقف دور معیز، چرا؟ این محال نیست، چون که موجود این هیئت شخص ثالث از بناست، خود اینها نیستن. خود اینها اونجایی که وجودش هی موقوف به وجودش هی آخر باشد، یا وجودش هی آخر هم موقوف به وجود این بشود، این جناب دور می شود که بله انسان باید از او بپرهیزد. و اما دور معی که موجودش علت آخر است، وصف است که در وصف این بقاءن موقوف به هم دیگر استن، این مانعی ندارد. چنده هم اینجا موجود فسخ و تصرف خودان شخص ذوالخیار است، منتا مثل اون بله دوتا اون لبنهی که گفتیم، مثل او موجود می کند به فعل واحد، هم فسخ را موجود می کند، توجه کردید همون معامله را که هم دیگر را گرفتند، ملکیت پشت اون معامله را گرفته، اون معامله هم پشت اون ملکیت را گرفته، چنده این دور دور معیست. بعد شیخ دوباره توجه کردید می‌فرماید بر اینکه جماعتی حکم کردند این تصرف صحیح است در مانحنفی، که ذوالخیار به فعل که فسخ می کند تصرفش صحیح است، که انول ما ملتزم بشویم که فسخ به فعل حاصل می شود. توجه کردید و مثل محقق ثانی و شهید ثانی مسئله را حل نکنیم که فسق و انفساق معامله قبلی به قصد حاصل می شود، لا بالفعل. اونها اینجور تصحیح حل کردند مسئله را که انفساق و حل عقد سابقی به نیت شده است، منتها نیتی که مقارن با فعل است. اگر گفته شده است ما اگر او را هم ملتزم نشویم بگوییم بر اینکه فسخ به فعل موجود می شود، مسئله داخل می شود، مسئله ای که انسان بله جاریه ای را که قبلا فروخته بود بعد به شخص دیگر می فروشد، این داخل مسئله من با شیئن ثم ملک می شود، اونجا به عیب ندارد، گفتیم صحیح است. کسی مالی را بفروشد بعد مالک بشود، این ده تمام العقد مالک بشود اون مال را، گفتیم اون عیبی ندارد، یا بعد تمام العقد فرق نمی کند. اینجا هم این شخص که با این امرا ثانیتن با امیل چل غیر را، اما بعد مالک شده است، همین معنا کافی است. توجه کردید شیخ پشت سر این فرمایش می فرماید اینها به درد نمی خورد، محل کلام این است که اگر بگوییم فسخ، درست توجه کنید، فسخ به فعل موجود می شود، باید ملتزم بشویم که این فعل محکوم به فساد است، کمان که جماعتی از علما گفتند هم در باب رجوع از هبه، چون که واهب وقتی که مال را هبه کرد حق رجوع دارد، رجوعش به بی است، عمه ای را که به شخصی و تملیک کرده بود مجانن پشیمان شد، اون عمه را به شخص دیگر می فروشد که رجوع به هبه است، هم در باب رجوع در هبه و هم در باب فسق خیاری بالخیار که خیار فسق دارد به فعل فسق می کند، چون که رجوع با خیار فسق فرقی ندارد، اگر به فعل شد حکم کردن که این فعل باطل است، بلا فرق این که فعل در باب رجوع هبه باشد یا در باب فسق بالخیار باشد. شهید قدس الله سره در هر دو مقام توقف کرده، حکم به فساد نکرده. و اما گفته است که در باب ذوالخیار، ذوالخیار اگر مالی را که فروخته بود رهن بگذارد پیش شخص ثالث که فسقش به رهن باشد، رهنش صحیح است، رهن را چنده خصوصیتی است در نظر شهید. و کیف ماکان اگر فعل مؤثری در فسق بوده باشد، یعنی سبب بوده باشد در سول الفسق، باید بگیم این تصرفات باطل است. توجه کردی؟ میرسد شیخ قدس الله نفسه شریف چرا باطل است؟ بنابر این که فعل، چون که بعضی ها مثل علامه در تحریر گفتن که فسخ به اول جزء من الفعل موجود می شود، وقتی که می گوید امرا، می گوید به اون مشتری، می گوید به تو، اون وقتی که با از دهنش در آمد فسخ موجود می شود. چون جیم با خودش وقتی که می گوید که پیش سرش عین و تا هم میاد، این با که از دهنش در آمد، معناش این است که بله من فسخ کردم، فسخ موجود می شود. پس فسخ به اول جز موجود می شود و اون وقت عقد هم این ده تمامه در ملک خودش است. بعد از اینکه عین و تارامی که ترامی گوید، اونها را در چیز در اون ملک خودش می گوید. عقد توجه کردید این در شروع در ملک الغیر است، ولیکن عقد در اون که تمام می شود، تمام او فی ملک است. شیخ می فرماید این حرف هم فایده ندارد. چرا؟ درست توجه کنید. می فرماید برای این که ولو ما قبول کنیم، توجه کردید که فسق به جزء اول از فعل موجود می شود، ولیکن اون جزء اول که شما فرض کردید قبل از او هم جزئی فرض می شود، چون جز در ملک واقع نشده است. جزئی را که شما فرض می کنید او مقارن با ملکیت است، چند ملکیت عود کرد. قبل از اون جز باز یه جزئی فرض می شود، چون جزئی که است قبل از این جز است او در غیر الملک واقع شده. پس اون جزئی که قبل از این جزء است جزء العقد است، ولیکن در غیر الملک واقع شده. شرط صحت عقد این است که تمام اجزایی در ملک واقع بشود. درست توجه کنید، حرف شیخ این شد که هر جزئی را از عقد شما فرض کنید که فسخ با او موجود می شود، برای اون جز قبله هم جزئی فهست، که اون جز قبلی در ملک واقع نشده است. چرا باید جز قبلن یه جزئی داشته باشد که در ملک واقع نشود؟ لأن الجز جز لایتزا غیر موجودون، چون که جز غیر متجزی موجود نیست. فلسفه خواندی؟ پس شما هر جزی از عقد را فرض کنید، توجه کردید که با او فسخ موجود می شود مقارن با او، قبل او هم جز هست، چون که الجز جز لایت از ازدا غیر موجود است. این معلوم شد که چرا گفت لأن الجز الغیر المتجزا غیر موجود ربطش چیست. ربطش این است که اگر گفتید، یه دفعه دیگر میگم، اگر گفتید فسخ حاصل می شود به جزئی، توجه کردید که او اول جزء عقد است، توجه کردید فسخ به او حاصل می شود و به قول ایشان هم معلول با علت در زمان مقترن هستند، تقدمشون فقط رتبی است، توجه کردید. ایشان جواب این را می گوید که در ما نحنفی اون جزئی که عود الملک با او مقارن است قبل از او هم جزئی هست، که اون جز واقع شده و موجود شده است ولیکن ملک نبوده. چرا قبل از او جزئی موجود بود؟ لأن الجزء الذي لا يتجزا غیر موجود، این جزئی که لا يتجزا موجود نیست. بعد میگه که بذارید من کلام ایشان را تمام کنم، من هنوز حرفی نزدم که معلوم بشه و که ایشان تا کجا می رود. بله بله پیش ایشان میگه خوب اگر فرض کردیم کسی دو پاش را توی کفش گذاشت، گفت نه جزی غیر متجزا، چی گفت موجود نیست؟ آیه است یا روایت است؟ نه ممکن است. توجه کردید جزی بله موجود فعلی را میگوییم ها، نه فرض را. موت ممکن است اون جزئی که بالفعل موجود است به یه جزئی برسد که اون بالفعل دیگه قابل قسمت نیست، برسد به جزئی که قابل قسمت نیست و حصول الملک هم و عود الملک مقارن با او زمانن است. تقدم اون جز بر عود الملک تقدم رتبه است دیگر، این زور دیگر. پس نتیجتن چه می شود؟ نتیجتن این می شود که عقد من اولهی مقارن با ملک المتصرف است من حیث زمان. این زور می شود دیگر، عقد من حیث زمان مقارن با ملک المتصرف است، بله بدون اینکه بله محصولی باشد. میگه اگر کسی این حرف را گفت باز کافی نیست. چرا؟ چون که مستفاده از ادله این است که ملکیت متصرف باید سابقه بر تصرف بشود. اون کلمه سبب در عبارت غلط از سبق است که باید سبق داشته باشد، سبق داشته باشد ملکیت متصرف بر تمام اجزاء العقد قضاءً لحق ظرفیه. چون که می فرماید لا بیع الا فی ملکین، ملک ظرف است، بی مظروف است و ها کذا عرض بفرمایید لا اتقه الا فی ملکین، که ملک ظرف است. اگر این حق ظرفیت را بخواهیم بدهیم باید ملکیت سبق داشته باشد بر تصرف. و مفروض این است شما که تلاش کردید با فلسفه و غیر فلسفه یه زور با فلسفه تلاش کردید مقارنت درست کردید که این ملکیت مقارن با جز اول من تصرف است، این به درد نمیخورد، باید سبق بوده باشد. بعد ایشان میفرماید بر این که بله پس این نشد. و اما این که گفتید این داخل مسئله من با شیئا ثم ملک می شود، این حرف حرف بی ربطی است که عامه گفت بعد از حرف عامه نقل شد شیخ چه گفتند این مد تصرف داخل من با شیئا ثم ملک می شود، این حرف غلطی است. چون که در اون مسئله ما گفتیم من با شیئا ثم ملک باید اجازه کند اون کسی که بایست، ثم ملک ثم اجازه، اون صحیح از کسی که گفته صحیح است اون مسئله با اجازه متصرف گفته. ما میخواهیم بگوییم که نه، در ما نحن فی متصرف که ذوالخیار است تصرف میکند اون تصرفش صحیح است بدون حاجت الی الاجازه. و اگر شما بگویید که نه در اون مسئله هم ما میگوییم احتیاج به اجازه نیست، اونجایی که بایه از خودش بفروشد مثل غاصب، غاصبی که مال را از خودش میفروشد ثم مالک میشود، این احتیاج به اجازه جدیده ندارد. ما نحن فی هم در ما نحن فی متصرف مال را مثل غاصب از خودش میفروشد، این احتیاج به اجازه نیست. میگه اگر این را هم قبول کردیم لازم میاد که تصرف ایقاعی باطل بشود، بیع متصرف بیع ذوالخیار صحیح بشود، ولیکن اتک اگر بکند اتکش باطل بشه. چرا؟ چون که در اتک فضولیت نمیاد. در مسئله من با عشیان زمه ملک هم گفتیم نه این فضولی احتیاج به اجازه ندارد چون که از خودش فروخته، اون مسئله فضولیت است مختص به عقود است. و اما در ایقاعات مسئله فضولیت نمیاد، باید بگوییم که اتک باطل بشه. حیف که تمام نشد.